بسم الله الرحمن الرحیم. 25 آبان ماه 98 درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری مبحث لازرف.
همین باش.
این نایمده
سلامت باشید. اسد الله یا و تو باشید.
انت عید زیاد از آن
سلامت باشید. بله انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بلعنا على عدائهم أجمعين من اللعنة إلى قيام يومين. عرض کنم خدمت شما تو بحث حدیث شفعه یک بحثی مطرح بود که این عبارت قال لا ضرر ولا ضرار که در حدیث عقبت ابن خالد وارد شده مرجع ضمیر قال چیست؟ آقای سیستانی فرموده بودن مرجع ضمیر قاله پیغمبر هستن، به خاطر اینکه ظاهر عطف اینه که معطوفٌ علیه اولین چیزی هست که عبارت ما میتواند عطف به او باشه. ما تقریب دیگری ذکر میکردیم، میگفتیم که ظاهر ضمیر این هست که به اولین جایی که ضمیر میتواند بازگردد بازگردد، حل عقب و یمن و لبعد. درس کردیم هیچ یک از این دوتا قانون قانون نیست که بشه روش تکیه کرد، همچه قانونی وجود نداره، به خصوص در جایی که فاصله بین دو احتمال فقط یک کلمه باشه. حالا فاصله زیاد باشه، حالا ممکنه اونو کسی مدعی بشه، ولی در فاصله خیلی کم این مقدار فاصله کم مرجعیت داشته باشه صحیح نیست. مرحوم آقای صدر یک وجه دیگری رو ذکر میکنن و اون وجه این هست که تعبیرش میگه هست مقتضا وحدت سیاق ان الناقل هو ان الناقل هینما شرف فی نقل کلام شخص فما لم ینصب قرینتن على انتهاء النقل یکون باب الکلام جزءا للمنقول عنه و هنا لم ینصب قرینتن على انتهاء النقل فظاهر ذلك کون کلمه قال للامام علیه السلام و کون مقول القول کلام رسول الله صلی الله علیه و آله لا له و هذا هو الاحتمال الثاني. اون اینه که عقبت ابن خالد اینجا داره یک کلامی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق فرمودن که قضا رسول الله اینکه چون قرینه ای ذکر نکرده برای اینکه کلام امام صادق تمام شد، اون وقاله بعدی هم کلام امام صادق علیه السلام خواهد بود. چون کلام امام صادق وقتی باشه معناش اینه که مرجع ضمیر قاله باید پیغمبر باشه دیگه. تو کلام امام صادق قالش که به خود امام صادق بر نمیگرده دیگه. خب اینجا ممکنه شما بگید اگه اینجور باشه تو مثلا همین حدیث عبادت ابن صامت که عبادت ابن ثابت میگه قضا رسول الله به کذا و قضا رسول الله به کذا و قضا رسول الله به کذا، آیا ظهور عبارت این هست که همه این قضاها رو در یک مجلس واحد قضاوت کرده، قضاها رو نه حالا اون نه هیچ عرض کنم خدمت شما، من این یه مقدار برگری در حد هست کنید. نه اصل مطلب این هست که اینه که اینه که ایشون میفرمند که نه من این اول بحثی که بوده تنظیم کرده، من بعد مدل بحث عوض کردم، تنظیم قبلی تو ذهنم هنوز بوده. عرض کنم خدمت شما اصل بحث این هست که ایشون میگه که تا وقتی که قرینه نصب نکرده است برای اینکه عبارت تغییر کرده، این کاشف از اینه که عبارت هنوز مقبول قول اون راویه. خب این مبتنی بر این است که اون قالهی که در این عبارت هست، اون قاله اون قاله مرجع ضمیرش پیغمبر باشه، ولی اگر مرجع ضمیر قاله امام صادق علیه السلام باشه، خود قاله قرینه است برای این که میخواد بگه که من نقلی که دارم از امام صادق علیه السلام میکنم، نقل منقول من در یک تغییر کرد و اینها. یعنی به تعبیر دیگه ما یک عبارتی داریم، این عبارت صالح للقرینیه است، این عبارت یک نحو اجمال داره، بنابراین یک احتمال قرینه است بر تغییر اسلوب، بنابراین یک احتمال قرینه نیست. اگر قاله مرجعش پیغمبر باشه این قرینه نیست، ولی اگر قاله مرجعش امام صادق باشه و اصلا تکرار قاله، کمان که در همین حدیث عبادت ابن صامت که قضا تکرار میشه، تکرار قضا ناظر به این هست که این قضاوت ها در جاهای مختلف صورت گرفته، یک تفاوتی باید وجود داشته باشه که اینها رو تکرار میکنه. اینم که قاله رو تکرار کرده، یعنی قاله رو اینجا آورده، میتواند قرینه بر این باشه که اون قضا رسول الله کلام امام صادق هست، قاله کلام خود راوی هست که عبارتی که امام صادق علیه السلام در ادامه نقل قضاوت پیغمبر آورده باشن اون رو ضمیمه کرده باشن. بنابراین عرض کنم خدمت شما، نمیتونیم در جایی که محتمل القرینه در کلام، این کلام در جایی صحیح هست که یک محتمل القرینه ای نباشه، ولی جایی که
چی؟
چی؟
جایی نداره دیگه.
نه 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 جایی نه جایی که ببینید بحث داره این هست که فرض کنید اگه قاله نبود، قاله نبود، ما نه شک ممکنه احتمال بدیم که این کلام رو خود راوی اضافه کرده. ببینید عبارت های مرحوم صدوق مثلا در فقیه وجود داره، این عبارت ها میگن عبارت خود صدوقه که در تصور شده جزء روایته. اینا میخوان ایشون بگه که چون مرحوم صدوق یه روایتی نقل کرده، تا وقتی که قرینه ذکر نکرده که این روایت تمام شد، این ظاهرش اینه که ادامه تتمه همون روایته. ولی حالا بحث در این هست که فرض کنید که در یک عبارتی که مرحوم صدوق آورده یک کلمه وقال به کار برد، ایشون با کلمه وقاله بین قطعات یک روایات های مختلف فاصله مندازه. ما نمیدونیم وقاله جز اون روایت قبلیه یا مرحوم صدوق وقاله رو آورده برای اینکه روایت جدید رو با او شروع کنه. ما نمیتوانیم به اون قرینه دلیل بیاریم برای اینکه این وقاله جز روایت قبلیه. نه، وقاله میتواند عبارتی باشه که مرحوم صدوق آورده برای تفکیک بین روایت های مختلف. جایی که محتمل، حال جایی که میگم وقاله نبود، یه عبارتی بود که اون بنابر هیچ احتمالی ظهور در این نداشت که متکلم اون رو برای بیان فصل بین دوتا مطلب آورده، اون اب نداشت. ولی در جایی که وقاله آورده، ما نمیدانیم این وقاله رو برای تفکیک بین دوتا نقل آورده یا ادامه همون منقول اولیه است. اینجا که نمیشه مطلب رو تمام کرد.
شما فرض می‌کنید مرجع ضمیر قالکی باشه، به هر حال محتمل قرینیه است دیگه. حالا چه
نه قرینیه؟ اگر مرجع ضمیر پیغمبر باشه دیگه محتمل قرینیه نیست.
دیگه ممکنه راوی
نه، چون عقبت ابن خالد نمیخواد بگه پیغمبر. این مقدار رو ما میدونیم عقبت ابن خالد این مطلب رو از پیغمبر نقل نکرده.
از یه طریق اگر... دیگه
ای از پیغمبر. نه، اونا خیلی مصبده. اونا
اون فرض شهرتی که گفتید شما
نه حالا اونا رو صبر کنید دم صحبت. اونا خیلی مستبده اون معنی. خب حالا، خب این یک شاهد که به سه گونه شاهد. یک شاهد دیگه ای آقای سیستانی ذکر کردن که سنخش با این شاهده ای که این ستا شاهدی که ذکر کردیم فرق داره. اون اینه که آقای سیستانی می فرمایند که چون لازرر و لازرار مشهور هست که کلام پیغمبر هست، این خود شهرت ظهور میده که مرجع ضمیر قاله پیغمبر صلوات الله علیه. ما در جلسه قبل اشکالی رو مطرح میکنیم کردیم که این بستگی داره که ثابت بشه که این شهرتی که در اصول متأخر هست در عصرهای اولیه هم این شهرت وجود داشت. حالا یه نکته دیگر رو میخوام عرض کنم، اون اینی که حتی با فرض پذیرش این که در زمان امام صادق علیه السلام لازرر و لازرار در نزد راویانی مثل عقبت ابن خالد یا در عصرهای یه مقداری بعدتر در نزد محمد ابن عبدالله ابن هلال مشهور بوده به عنوان قول پیغمبر، ولی مجرد این که این به عنوان قول پیغمبر مشهور بوده آیا قرینه میشه برای این که امام صادق علیه السلام اگر این عبارت رو میاره حتما تصریح کنه که قول پیغمبره؟ ببینید، ما گاهی اوقات یک عبارت به عنوان آیه قرآن مشهوره. امام صادق این آیه قرآن رو در ضمن کلامشون میارن، پیغمبر آیه قرآن رو در ضمن کلامشون میارن، تو روایت پیغمبر مثلا در وسط کلام که در مورد این که هیچ لا فخر العربی و لا ولا عجمی تو اون روایت هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، قال الله تبارک و تعالی نمیگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عبارت آیه قرآن رو در وسط کلام ذکر میکنه. لا ضرر و لا ضرار رو هم امام صادق میتواند ذکر کرده باشه. لا ضرر و لا ضرار رو امام صادق ذکر کرده باشه و به دلیل اینه که امام صادق میخواستند کلام با همون دو وجهی که آقای سیستانی توضیح میکنند که اگر قاله مرجع ضمیر امام صادق باشه و امام صادق چرا کلام لا ضرر و لا ضرار پیغمبر رو در ادامه آورده یا به جهت تعلیل حکم پیغمبر با یک حکم معروف دیگرش یا به جهت اخذ شواهد کتاب و سنت همسایه با اون توجیهاتی که ایشون داشتن. بنابراین میتواند اصلا چرا راوی و قاله رو تکرار کردی و قاله رو اینجا آورده؟ برای اینکه اشاره کنه که امام صادق علیه السلام در ادامه کلامش عبارتی از پیغمبر رو ضمیمه کردن، تصریح نکردن که این عبارت مال پیغمبره. چون اگر تصریح کرده باشن عبارت مال پیغمبره، خب شما بگید که ظاهر این که حالا اون بحث بعدی میرسه، که ظاهر این که تصریح کردن که این عبارت مال پیغمبره مثلا این هست که این قضاوت پیغمبر و این قول پیغمبر لا ضرر و لا ضرار کنار هم بوده. ولی اگر تصریح نکرده باشن، فقط در میان یک روایتی که دارن نقل میکنن عبارت از عبارتهای پیغمبر رو درج کرده باشن، این که دیگه ظهور در این نداره که این عبارت در کلام پیغمبر کنار این بوده. و ما اشتهار این مطلب در زمان پیغمبر بیشتر از این که امام صادق علیه السلام یک کلام مشهوری از امام صادق رو آورده باشد میتواند اینجوری باشد. چه شاهدی هست برای این که مرجع ضمیر قال پیغمبره؟ شما میخواید اینو شاهد بیارید چون این کلام از پیغمبر مشهور است پس حتما امام صادق هم منسوباً الی النبی او را آورده. اشتهار یک قول از پیغمبر دلیل بر این که امام صادق اون رو بدون نسبت و پیغمبر نیورده نیست. ممکنه بدون نسبت از پیغمبر آورده باشه به دلیل اینکه همه میدونن که لا ضرر و لا ضرار از پیغمبره. فقط ممکنه برعکس بگیم، بگیم اگر اشتهار نداشته باشه از پیغمبر باید ذکر کنه، چون اشتهار نداره از پیغمبر. اگه شما یه عبارتی رو بگید کنه عبارت خودتون صادر شده، به اصطلاح به قول امروزی ها سرقت معنویه. ولی وقتی اشتهار داره یه عبارتی که معروف هست، فرض کن حالا نعوذ بالله، حالا نمیخوام مقایسه کنم، فرض کنید شما در وسط یک عبارتی یک نویسنده معروف بگه خرمشهر را خدا آزاد کرد، این که دیگه سرقت معنوی نیست. خب همین میتونه خرمشهر را خدا آزاد کرده باعث مرحوم امامه. اشتهارش باعث میشه که نیاز نباشه این عبارت رو به گوینده نسبت بده. بنابراین دقیقا این استدلال برعکس، اگر استدلال میشد بهتر بود. ایشون این استدلال رو بر این ور آورده، ولی نه، این استدلال چیزی رو برش کاشف و از این نیست که امام علیه السلام او رو به پیغمبر نسبت نداده است، نسبت داده است. نه، ممکنه به دلیل اشتهار این قول است بر پیغمبر امام صادق علیه السلام اقتصار کرده است بر نقل اصل قول من دون نسبتی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب این بنابراین این استدلال از من قبلا عرض میکردم که این استدلال از استدلال قبلی بهتر هست، بعد بذاریم مثلا نه، این استدلال هیچ وجهی نداره، این استدلال نکته خاصی درش وجود نداره.
چون یه بار دیگه امکانه شد تبیین بکنید دقیقا اشکال شما به کجای حرف آقای سیستانی میتونه، ایشون چه استدلالی داره میکنه؟
ایشون آقای سیستانی میگن که میفرمایند که چون لا ضرر و لا ضرار مشهور است که کلام پیغمبر هست، برابر این مرجع ضمیر قاله پیغمبر هستن. ما میخواییم بگیم که ممکنه یک قولی مال پیغمبر باشه ولی امام صادق علیه السلام چون مشهور است که مال پیغمبر است بدون نسبت به پیغمبر اون آورده باشه و قاله میشه یعنی قاله صادق علیه السلام. برابر این مشهور بودنش مصححه عدم ذکر نسبت به پیغمبر باشه، برعکس، نه شهرتش چیز باشه. یعنی این شهرت میتواند دلیل برعکس باشه، نه این طرف قضیه. خب فرض کنم خدمت شما واقعش اینه که حالا فرض کنید که این هم این مطلب. خب حالا ما این رو ثابت کردیم که مراد از قاله پیغمبر هستن. حالا من به نظرم این اصلا عبارت ظهور در این نداره که مرجع ضمیر قاله پیغمبره، و چون ظهور نداره اصلا این مطلب که آقای سیستانی مفروغان ان گرفته که حتما لازره و لازرار چسبیده به او بوده، این دلیلی. بله، ظاهر کلام این هست که امام صادق این رو آورده، یعنی اگر در کلام پیغمبر هم نبود حاله امام صادق زمیمه کرده، و زمیمه کردن امام صادق علیه السلام همون مطلبی رو که در کلام پیغمبر باشه، نتیجه اون رو میتونیم تا حدود زیادی همون نتیجه رو از این بگیریم. اصراری که این آقایون دارن که حتما، البته آقای سیستانی اینقدر اصرار نداره که بگه حتما از پیغمبر هست. نمیگیم ممکن امام صادق فرموده باشه، نه اجمال، نه ظهور، نمیگم امام صادق فرموده باشه. اونم میتونه امام صادق باشه، میتونه از پیغمبر باشه.
چون
ما قاطعه خاله
اینا رو
نمی‌دونیم، یعنی
قاطعه اینا هم نمیشه، برای اینکه این قاله از امام صادق علیه السلام بوده، ولی ایشون به تعدد مجلس و اینا بعد اشاره می‌کرد.
نه تعدد مجلس خب همون قاله تا اشاره کرده دیگه،
یه خصوصیت نداره، مبهمه.
نه اجمال داره، یعنی شما بگید که
قاطعه تکیه کنه یه شخصی به چیزی که مبهمه،
اینجور چیزا اجمالات سر تا سر احادیث ما وجود داره. ما تصور بکنیم که اینجور اجمالات هم نباشه. نه
نه، شما این پذیرفتید که ظهور داره که خود راوی از خودش دو تا کلامو نشسته بالاخره؟
بله بله بله، اینه که این راوی دو تا کلام رو به هم چسبونده باشه. این حالا
دو تا کلام
یعنی این که امام صادق علیه السلام عبارت قضاوت پیغمبر رو در یک مجلس گفته باشه، لا ضرر و لا ضرار رو در یک مجلس دیگه فرموده باشه، و این دوتا رو آورده باشه کنار هم چسبونده باشه، اون خیلی مستبعده. اون درسته. خب حالا آقای بعد از این که مرجع ضمیر قاله، مرجع ضمیر مستتر در قاله پیغمبر بود، خب آقای سیستانی این بحث رو مطرح میکنن که حالا چه کسی این دوتا کلام، این دوتا کلام، کلام پیغمبر، این دوتا کلام پیغمبر رو، یعنی هر دوش مرود، نه دوتا کلام، قضاوت پیغمبر و قول پیغمبر، این قضاوت پیغمبر و قول پیغمبر رو راوی به هم چسبونده، یا در خود کلام پیغمبر بعد از اون همراه با اون قضاوت این قول وجود داشته، یا امام صادق این قضاوت و این قول رو کنار هم قرار داده. این سه احتمال رو آقای سیستانی مطرح کرده بودن. این احتمال که از راوی باشه رو بعید دونسته بودن، که به نظر من همین جور درسته، بعیده. بعد فرموده بودن که لعل احتمال اقوا اینه که از پیغمبر باشه و نه از امام صادق. توضیح نمیدن که چرا در میان این دو احتمال این احتمال قوی تره. مرحوم آقای صدر یک عبارتی دارن که مثلا این مطلب رو میخوان میگن فنی کنن. تعبیرشون این هست که مقتضا اصالت تطابق بین عالمه ثبوت و الاثبات و بین شاهد و المشهد و دلالت و وحدت شاهد علا وحدت المشهد و کاشفیت جمع الامام علیه السلام عند النقل عن النبی صلی الله علیه و آله علی الجمع من قبل النبی صلی الله علیه و آله. یه همچی عبارتی هست اینه دیگه. مقتضا، یه بار دیگه بخونم، مقتضا اصالت تطابق بین عالمه ثبوت و الاثبات و بین شاهد و المشهد و دلالت و وحدت شاهد علا وحدت المشهد. میگه امام صادق علیه السلام چون این دوتا رو کنار هم ذکر کرده، بنابراین باید پیغمبر اینا رو کنار هم آورده باشه. و کاشفیت جمع امام علیه السلام عند النقل النبی علیه صلی الله علیه و آله علی جمع من قبل النبی صلی الله علیه و آله.
که میگه چون تطابق بین عالم ثبوت شده، چون در عالم اثبات اینا رو کنار هم هستن، در عالم ثبوت هم باید کنار هم باشه. چی دارید اینه؟ در عالم اثبات این دوتا عبارت کنار هم هستن، در عالم ثبوت هم باید کنار هم بوده باشن. اینا کل مطلبی که ایشون، که من اصلا هیچ نفهمیدم که مطلب ایشون. فرض کنید حالا من اینجوری تعبیر بکنم، اگر ما امام صادق فرمودن که فرض الله از صلات و صوم و چی یه سری چیزها رو آوردن کنار هم، این یعنی همه اینا در یک مجلس واحد فرض شده، اصلا به او هم چی چیزی داره؟ خدا افترض الله خمسه اشیاء، حالا اصلا با بنی الاسلام علی خمس، افترض الله خمسه، اصلا با یک لفظ واحد هم به کار برد، افترض الله خمسه اشیاء. این خمسه اشیاء رو وقتی گفت شاره افترض الله، معطوف معطوف علیه هم نه، خمسه اشیاء یعنی خمسه اشیاء رو یه جا فرض کرده. چه همچی ظهور، این ظهور از کجا در اومده؟ ایشون اینجوری تعبیر میکنن که مقتضا وحدت سیاق.
حالا اونجا ممکنه ایشون بگه قرینه داریم از عدم،
نه خود همین ظهور این کلام ما نمیدانیم که یه نفر میگه که مجلس این قوانین رو تصویب کرد، یه موقعی گزارش داریم، امروز داریم گزارش میدیم، هیچی، میگیم مجلس قانون فلان و فلان و فلان و فلان رو تصویب کرده است، یعنی هر همه این قوانین رو توی مجلس تصویب کرده، یه دو مجلس متعدد، هر دو جورش ممکنه، این که به چه نحو تصویب کرده، نحوش دیگه عبارت در نمیاد دیگه، این دارم وحدت شاهد و مشهد و این بحثایی که ایشون مطرح میکنن.
لگه یه مثالی پیدا بشه که اصلا قرینه ای نباشه.
نه همین قرینه دارم، همین مجلس دارم میگم همینه، شما عبارتی رو نمیدونید که مجلس اینا رو توی مجلس تصویب کرده، دو مجلس بگن مجلس این قوانین را تصویب کرده است، این چه ظهوری داره؟ ظهور داره که توی یه مجلسه یا دو مجلسه، هر دو جورش هست، ممکنه یه مجلس باشه بستگی داره که چه شکلی باشه. حالا گاهی قد میگم، گاهی قد مثلا قانون انقدر طولانیه، آدم میدونه که این اصلا توی مجلس واحد نمیشه که این دوتا قانون رو با هم تصویب کرده باشه، به خاطر اینکه خیلی بحث داره، اونو نه، دوتا قانونی که امکان داره توی مجلس باشه، امکان داره تو مجلس باشه، آیا این خود این کلامی هم چه ظهوری داره؟ این چیز نداره که ما بخواییم از این استفاده کنیم مطلب را. خب حالا این مطلب تمام. عمده قضیه این هست که ما که عرض کردیم که از برخلاف مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای سیستانی که استظهار کردند که و برخلاف خود شیخ الشریعه، مرحوم شیخ الشریعه هم استظهار کرده که کنه ظاهر بدوی این روایت این هست که عرض کنم خدمت شما، اون این هست که این لا ضرر و لا ضرار در کلام پیغمبر چسبیده بوده است به عرض کنم اون قضای پیغمبر به شفعه و قضای پیغمبر به لا فضل منع فضل الماء، اون دو تا روایتی که در بحث ما هست، ما این اصلش رو انکار کردیم. وقتی اصلش رو انکار کردیم ما هیچ معلوم نیازی نیست که لا ضرر و لا ضرار رو، البته ولو این مطلب رو انکار کردیم ولی این رو پذیرفتیم که امام صادق علیه السلام اینها رو کنار هم قرار داده. آیا کنار هم قرار دادن امام صادق علیه السلام ممکنه؟ باید دید که این به چه نحو هست. آیا کنار هم قرار گرفتنش از باب این هست، اون دو وجهی که آقای سیستانی اگر از پیغمبر کنار هم قرار داده باشه، این معناش اینه که لا ضرر و لا ضرار کبرای کلی است که این مورد کنده مستاق اون کبرای کلی است. ولی اگر امام صادق علیه السلام فرموده باشه به اون نحو مصداقیت اینها ممکن استفاده نشه. فرض کنید که از باب اخذ به شواهد کتاب سنت باشه که آقای سیستانی مطرح میکنن، بنابراین بین این دو احتمال در عمل فرقه. اگر به هر حال بحثاش فرقه، اینی که لا ضرر و لا ضرار رو خود پیغمبر بعد از قضاوت فرموده باشه لا ضرر و لا ضرار، ممکنه بگیم ظاهرش اینه که پیغمبر خواستن ضابطه بدن، بگن این قضاوت من یک قضاوت جزئی شخصی موردی نیست، این قضاوت از باب اینه که یک قاعده کلیه داریم به نام لا ضرر و لا ضرار و من اینجا از این قاعده کلیه در این مورد استفاده کردم.
شواهد
نه،
به
این
که مصداق نباشه،
حالا اونو من در اخذ شواهد، حالا من در اخذ شواهد صحبت میکنم چیه. حالا اینو میخوام بگم، حتی امام صادق آورده و فرموده و این حدیث رو آورده باشن، من قبلا هم این مطلب اشاره کردم، این که امام صادق لا ضرر و لا ضرار پیغمبر آورده باشن ممکنه به خاطر ارتباط این مطالب با هم باشه، نه به خاطر اینکه مصداق اون باشه و در ارتباط. حالا من بذارید اینا رو صریح عرض بکنم. فرض کنید که ما در قانون لا ضرر و لا ضرار قانونی هست که در بعضی موارد ضرریه، در بعضی موارد ضرریه و شارع مقدس علیه السلام نه فرض کن ها، نه حالا مثلا لا ضرر و لا ضرار رو شما چیز فرض کن، حدیث شفعه رو علتی که شفعه جعل شده به خاطر این هست که شارع مقدس در مورد شفعه حکمت جعلش لا ضرر و لا ضرار بوده، ولی لا ضرر و لا ضرار به عنوان قانون کلی در میان شارع وجود نداشته باشه، در هر موردی که یک حکمی از شارع ضرری باشه شارع اون حکم رو معنی کرده باشه، بلکه تنها لا ضرر و لا ضرار حرمت تکلیفیه داشته باشه. مرحوم شیخ الشریع عقیدش این است که لا ضرر و لا ضرار حرمت تکلیفیه داره. خب بنابراین که حرمت تکلیفی هم داشته باشه، امام صادق علیه السلام میخوان بین دوتا موضوعی که هر دوش با ضرر ارتباط دارن جمع کرده، یکی اینکه آقا شارع مقدس برای جلوگیری از متضرر شدن احیانی شریک قاعده لا ضرر و لا ضرار را جعل کرده است، از اون طرف حق شفعه را به جهت اینکه احیانا در عدم جعل حق شفعه شریک به تضرر می افتد شارع حق شفعه را جعل کرده است. امام صادق علیه السلام میخوان اشاره بفرمایند که شارع براش ضرر مهمه، میخواد افراد متضرر نشن، چون میخواد افراد متضرر نشن حرمت اضرار به غیر رو هم جعل کرده، همچنانی که حق شفعه رو جعل کرده برای اینکه شریک به تضرر نیفتن، حرمت تکلیفیه اضرار رو هم جعل کرده تا مؤمنین به تضرر نیفتن.
این
چی؟
منی که شریکشم که
نه. حالا اون بحثشو بعد میکنیم که آیا اصلا در شفعه تضرر هست یا شفعه تضرر نیست، حالا اونو بحث داره بعد. من غرضم این هست که مرحوم شیخ الشریعه که اصرار داره که این راوی این قطعه رو زمیمه کرده نه پیغمبر، که آقای سیستانی و آقای صدر مطرح میکنن که ما ممکنه بگیم پیغمبر زمیمه نکرده، امام علیه السلام زمیمه کرده، و همون نتیجه‌ای رو که زمیمه شدن این روایت به توسط پیغمبر هست، با زمیمه کردن امام صادق علیه السلام ما میگیریم. از من هستون زمیمه نتیجه گرفته نمیشه. باید این مطلب رو، یعنی در ولو مرحوم شیخ الشریعه این فرض اصلا مطرح نکرده، به ذهنشون نیمده این فرض که شاید امام صادق اینها رو زمیمه کرده باشه، نه راوی زمیمه کرده باشه. و این اصلا بحث من اینه که اگر امام صادق علیه السلام این قطعه رو زمیمه کرده باشد، اون نتیجه ای رو که در کلام پیغمبر زمیمه شده باشه نمیتونید شما بگیرید. در کلام پیغمبر اون اینه که پیغمبر وقتی یک فعلی ازشون صادر شد بعد یک قانونی رو ذکر کردن، ظاهرش اینه که این فعل رو میخوان مصداقی از مصادیق اون قانون قرار بدن. ولی اگر نه، پیغمبر امام صادق علیه السلام یک فعل پیغمبر رو نقل کردن و یک قول پیغمبر رو نقل کردن، این فعل پیغمبر و قول پیغمبر باید هم مرتبط باشه که اینا نقل کردن، ولی ارتباطش حتما نباید از باب ارتباط مصداق به کبرا باشه. ارتباطش ممکنه از باب این باشه که هر دو اینها مصادیق مبغوضیت تضرر مکلف در نزد خداوند سبحانه.
چون میگه قضاوت فعله،
قضاوت فعله دیگه، یعنی قضاوت دیگه فعله،
نه خودش فعله.
بله الفاظ رو بکار خیلی وارد این چیزا نشه،
یعنی قضاوت ماهیت چی اصلا میگم واقعا،
نه اونش مهم نیست. برای مهم نیست، من لفظ فعل که اینجا تو استدلال من دخالت نداره، که بحث من این هست که ببینید، حالا بگید فعل نیست قضاوته، بین قضاوت و قول، حالا کلمه فعل به کار نبرید، آیا بین قضاوت، نقل قضاوت پیغمبر و قول پیغمبر جمع کردن از سوی امام صادق، لازمش این نیست که این قضاوت به منات اون قول باشد.
اگه قضاوت کلی باشه، چون قضاوت شخصی،
نه حالا اونش بحث میکنیم، حالا سب کنید، حالا فرض کنید کلی هم باشه، هر دو اینها به منات واحد نیستن، ولی مناتشون به هم مرتبطه. منات لازم نیست واحد باشه، اینو قبلا تو جلسه قبلا عرض کردم. اون چیزی که از زمیمه کردن ارتباط امام علیه السلام، جمع امام علیه السلام استفاده می شود، ارتباط دو مطلب به همه، و ارتباط لازم نیست از سنخ این باشه که اولی مصداقی از مصادیق دومی باشه. بنابراین فرض کنید مرحوم شیخ الشریعه ایشون استظهارشون این هست که لا ضرر ولا ضرار حرمت تکلیفیگی استفاده میشه. حدیث شفعه رو هم شما میگید نه، مثلا حدیث شفعه رو ما ظهور در این داره که از باب حرمت، اگر به معنای حرمت اضرار باشه، نمیتوانیم لا ضرر ولا ضرار رو علت برای جعل حق شفعه قرار بدیم، چون جعل حق شفعه یک حکم وضعیه، مجرد حرمت اضرار اقتضا نمی کند که این حکم وضعی حق شفعه جعل شده باشد. خب اب نداره، حالا نشه، این می تواند بگیم امام صادق می خواهد بفهمند آقا جون خداوند به مؤمنین رؤوف و رحیمه، نمیخواد مؤمنین متضرر بشن، برای اینکه مؤمنین متضرر نشن در باب شفعه برای جلوگیری از تضرر احیانی شفیع شریک حق شفعه رو جعل کرده، چون ممکنه اون شریکی که حقش فروخته به کسی بفروشه که اون شخص آدمی بدی باشه و بنابراین شریکش از این خریدن متضرر بشه. شارع برای اینکه اون متضرر نشه به شریک حق داده که اخذ به شفعه کنه. از اون طرف شارع برای اینکه مؤمنین متضرر نشن حرمت تکلیفی جعل کرده. خب خیلی خوبه دیگه،
هر دو معلول،
هر دو نه معلول در علت ثالثا به تعبیر دیگه، هر دو اینا معلول علت ثالثه هستن و اون علت ثالثه بغض شارع نسبت به تضرر مؤمنه. مثلا مرحوم شیخ الشریعه استظهارش این هست که لا ضرر حکم تکلیفیه.
تکلیفی و وجوبی با هم رسونده باشه.
نه بحث من این هست، ببینید نمیخوام الان بحث کنم، بحث من این هست که مرحوم شیخ الشریعه چرا اصرار داره که این رو ارتباط رو به راوی قرار بده. آقای سیستانی و آقای صدر میفرمایند که کلام پیغمبرم نباشه، استظهار ما این هست که امام علیه السلامی رو ذمیمه کرده باشه، امام هم ذمیمه کرده باشه، باز مطلب مرحوم شیخ الشریعه رد میشه. شیخ الشریعه ای که این دوتا عبارت رو به هم به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، شیخ الشریعه ای که این دوتا عبارت رو عرض کنم علت همدیگر نمیدانند، علت هم دیگر نمیدانن، باز
این شاید در ذهن شیخ الشریعه این بوده که از امام صادق باشه اصلا احتمالش
این نه باشه. بحث من این است که مرحوم شیخ الشریعه اصلا احتمال این که امام باشه مطرح نمی کنه،
علتش شاید همین باشه.
حالا شیخ الشریعه تو ذهنشون هر چی بوده، ولی بحث این هست که شما که می فرمایید که اگر از امام صادق علیه السلام این جمع صورت گرفته باشه فرمایش شیخ الشریعه رد میشه، نه
نتیجه
فرق میکنه بین این که پیغمبر اینا رو ذمیمه کرده باشه یا امام. پیغمبر ذمیمه کرده باشه ظاهرش اینه که میخواد، نه اون ظاهرش چیز نیست، تطبیقه. پیغمبر فرض کنید داره یک قضاوت رو میکنه، بعد از قضاوت این جمله رو بگه که بخوام بگیم در مقام بیان اینه که خدا چقدر لطف به بندگان داره، خیلی مستبده. ولی از خودم خدمت شما،
نه اونجا
چیزه، اونجا خیلی این مطلب درسته که اگه پیغمبر گفته باشه ظاهرش اینه که از باب تطبیق قاعده است. حالا اون خیلی روش اصرار ندیم، حالا اونم همه این مطلب فعلا مفهومنه، ولی قرارت من این هست که وقتی امام صادق فرمود، امام صادق ممکنه احکام مختلف، یه موقعی احکامی هستن که هیچ به هم ارتباط ندارن، بخوان این احکام رو کنار هم چیدن، خب انصافا خلاف ظاهره، مجرد این که در یک موضوعی شریک هستند و امثال اینا یه احکام رو بیارن اون درست نیست. اون مرحوم آقا هستن که قائل به رفت ندیدن، ولی متکلم حکیم قائل به رفت. ولی عرض کنم خدمت شما در این رفت لازم نیست که حتما از باب ارتباط قاعده و کبرای کلی باشه، میتواند از باب اینا باشه که هر دو اینها یه نکته واحد دارن. اون نکته واحد اینه که شارع مقدس میخواد به نحوی جلوی تضرر عباد رو بگیره. تضرر عباد گرفتنش گاهی اوقات با جل حق شفعه است، متضرر شدن عباد، گاهی اوقات با جعل حرمت اضراره. از اینها باعث میشه که مکلفین متضرر نشن دیگه. اللهم صل علی محمد.